بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. جلسه 96 رساله المظاهر الالهیه ملا صدرا رو در خدمت استاد بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا مرتضی جوادی آملی هستیم. امشب 30 آبان 1400 هست. ادامه بحث خاتمه رو در خدمت جناب استاد هستیم. بفرمایید، در خدمتیم.
خواهش میکنم. با سلام حضور جناب آقای دکتر لکزایی و همراهان این سفر الهی، بحث المظاهر الهیه رو در خاتمه دنبال میکنیم و الهی در آستانه قسمت های پایانی این بحث قرار داریم و همونطور که بیان شد این کتاب شریف در دو فن و خاتمه تنظیم شده است و هر فنی هم 8 مظهر دارد. فن اول راجع به مبدأ با مظاهر 8 گانه‌اش و فن دوم هم در بحث معاد و مظاهر 8 گانه آن که مجموعاً 16 مظهر از مظاهر الهی در توحید و معاد مطرح است. و در بخش خاتمه هم تتمه مباحثی که مربوط به توحید و مربوط به معاد هست مطرح می شود. بخش اول این خاتمه مسائلی بود که فی احوال تعرض یوم القیامه بود، نسبت به برخی از احوالی که در روز قیامت اتفاق می افته، مثل مسئله ذبح موت، مسئله زبانیه، مسئله نفخ صور و برخی دیگر از مسائل که مباحثش رو ملاحظه فرمودید. در بحث توحید هم تتمه مباحثی بود که ناظر به حیثیت‌های فعلی حضرت حق سبحانه وتعالی بود، بحث نبوت و روح بودن نبوت نسبت به شریعت و همچنین روح بودن شریعت نسبت به سیاست و مباحث کلی که در این رابطه در یکی 2 جلسه مطرح شد. تتمه ایست به بحث نبوت تقریبا ربط پیدا میکنه و اون هم منامات است. لذا عناوینی که در کتاب های اسمی هست، فی المنامات و النبوات یا فی النبوات و المنامات، خواب هایی که انسان هم میبینه اینها چه موقعیت وجود شناسی دارن، موقعیت این رؤیاها چیست. در بخش اول در باب رؤیای صادقه نکاتی فرمودن تحقیق فی سبب رؤیا صادقه و در این بخش هم که ذیل اون بحث مطرح است تحت عنوان تذکرتون فی ازغاص الاحلام و هی المنامات التي لا اصل لها، انسان در عالم رؤیا هم یه همچین شرایطی پیدا میکنه که خوابهایی میبینه که این خوابها ریشه و اصل ندارن. در نظام وجود هر آنچه که در عالم عقل نفوس کلیه اتفاق میفتد دارای ریشه و اصل و اساس است، چرا که در اون نشأت اصلا مباحث غیر حق وجود ندارد. هرچه که هست حق است و شبه حق و باطل در اونجا راه ندارد. مثلا خود قرآن کریم در اون نشأه عقلیش که جبروتیست یا نشأه نفسیش که ملکوتی هست و هنوز به عالم طب و طبیعت نیامده، اینجا بطلان در او راه ندارد، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. ولی وقتی این حقیقت به عالم دنیا و نشأه طبیعت وارد می شود و نازل می شود به منزل طبیعت، به اقتضای اینکه جهان طبیعت جهان ملفق از حق و باطل است، شبه حق در او وجود دارد، نه اینکه حتما همه حقایقش حق باشد مثل عالم عقل یا نفوس کلیه. به خاطر همین قصه طبعا شبه باطل در او راه، شبه حق در او راه پیدا می کند و متشابهات راه پیدا می کند. ولیکن چون متشابهات در کنار محکمات قرار می گیرند و اون محکمات نه ام الکتاب و ارجاع متشابه به محکم هم باز در خود قرآن معنا و تفسیر شده است، لذا در مجموع در همه مراحل لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، اما در نشأه عقل یا نشأه نفوس کلیه قرآن اصلا حتی شبه حق و متشابه هم وجود ندارد، اما در نشأه طبیعت متشابه وجود دارد، اما چون متشابه در کنار محکم قرار میگیرد طبعا همچنان از هر نوع خطا و خطیئه قرآن مصون میماند. اون حقایقی که چنین محکماتی در کنارشون نیست و مشکلاتی از این دست رو دارند که متشابه دارند و شبیه به حق برشون ساخته میشود، اونها با چالش های جدی روبرو هستند. مثلا نوع انسانها حتی علمایی که قدرت محکم سازی در وجودشون ندارند و نمیتوانند محکماتی رو در صحنه نفسشون ایجاد بکنند و متشابهات رو به محکمات ارجاع بکنند، اینها هم گرفتار چالش های متشابهات هستند و چون قدرت ارجاع ندارند یا اصلا محکماتی رو بنیان ننهادند که در حقیقت با ارجاع متشابهات به محکمات زمینه های عرض کنم که انحراف و تحریف و نظائر آن در نفس انسانی از بین برود، دچار چنین مسائلی هستند. بنابراین تا حقیقتی در عالم عقل و عالم نفوس کلیه وجود دارد، به لحاظ مرتبه وجودی که دارند از جایگاه وجودی آنها مسئولیت و محفوظ بودن در حق هست و هرگز باطل اونجا راه ندارد. کلن هر آنچه را که هست حق است و لا ریب فیه. اما وقتی این مسئله به نشأه طبیعت برمیگرده و به نوعی طبیعت مداخله میکنه و ماده دخالت پیدا میکنه، طبعا این قصه رنگ میبازه و در ضمن اینکه امکان محکمات وجود دارد، امکان متشابهات هم وجود دارد. از جمله این مسائل قضیه خواب است. خواب از اون جمله از مسائلی است که هم میتواند حیثیت صدقی و حقیقی داشته باشد، صادق باشد، مطابق با واقع باشد و هم میتواند که از حق فاصله بگیرد و جنبه بطلان پیدا بکند که از اونها به ازغاس احلام یاد میکنند. بحث این جلسه ما در این رابطه است که اصلا ازغاس احلام چگونه شکل میگیرند، فلسفه وجودی اینها چیست و چه در چه جایگاهی هستند. ریشه این بحث رو بایستی در تعلق تدبیری نفس با بدن جستجو کرد. یعنی چون نفس با بدن ارتباط پیدا میکنه، خود ارتباط با بدن نفس رو به گونه ای به جهان ماده بند میزنه و محکوم است به احکامی که در جهان ماده وجود دارد و از جمله اونها وجود متشابهات است که شبیه به حق هستند. خب این بحث رو ذیل بحث رؤیای صادقه مطرح فرمودن تحت عنوان تذکرتون. یعنی اصل برای این است که نفوس انسانی در حال دغال به عالم غیب یا به عالم تجرد، خب حقایق رو به درستی مشاهده بکنه و این رو به عالم طب منتقل بکنه که این رو در جلسه قبل ملاحظه فرمودید. در این جلسه اصل این ملاقات نفس با حقایق علوی رو فی الجمله نشون میده، اما آیا به درستی درک میکنه، دریافت میکنه یا نه جای بحثه، آیا به درستی حکایت و منتقل میکنه یا نه جای بحثه، از این دو راه این شبهه در نفس راه پیدا میکنه و خواب و رؤیای صادقه رو تبدیل به ازغاس احلام میکنه و باعث میشه که اونچه را که انسان در عالم رؤیا دیده و نفس ارتباط برقرار کرده رو به گونه مشوش و مشوه در حقیقت ملاحظه بکنه. سازوکاری که برای این اتفاق در نفس انسانی میفته به جهت قوایی است که در نفس وجود داره. البته این قوا در حال رؤیای صادقه هم هست، اما اینها بعضا کنترل شده است. رؤیایی که مثلا انبیای الهی دارن مثل حضرت ابراهیم علیه السلام که یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، اون چرا که حضرت خلیل الرحمن در عالم رؤیا میبیند برای این است که اون چرا که به او نشان داده اند در تمام مجاری ادراکی و تحریکی او چون عصمت حاکم است عین آن چیزی را که دیده است داره منتقل میکنه. یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، این خواب میشود خواب صادق. چرا میشه رؤیای صادقه؟ از چه جهت صادقه است؟ از اون جهت که اولا نفس با اون حقیقت عینی خارجی ارتباط وجودی برقرار کرده و ثانیا اینکه هر آن چرا که ارتباط با او برقرار کرده است به عینها اون رو در همه مجاری و مدارک ادراکی و شهودی و قوای مادون هم نگاه می‌داره و معصومانه میاره و حکایت می‌کنه. زبان معصوم است، قوای ادراکی معصوم است، نفس در مشاهده حقایق معصوم است، لذا عین واقع رو حکایت می‌کنه. یا اونچه را که انبیای دیگر در عالم رؤیا دیدن و اونچه که رسول گرامی اسلام در بحث فتح مکه و نظائر آن ملاحظه فرمودند. این رؤیاها صادقند چون نفس در سلامت و امنیت کامل است. اولا همه قوا در سایه عصمت و صیانت الهی از هر نوع انحرافی و کجروی در حقیقت مسون و محفوظند، لذا آن چرا که در عالم رؤیا مشاهده کردند همون حقیقت را به عینها بازگو میکنند. اما در نوع انسان‌های چنین جایگاهی از مقام عصمت راه پیدا نکرده اند و نگرش‌های عقلی بر اونها حاکم و مسلط نیست، طبیعی است که این تعلق تدبیری نفس با بدن این مسائل رو برای نفس می آورد و این آفات رو برای نفس دارد. نفس هم به تبع این تعلق یک سلسله گرایش هایی رو به جریان های خودش باید قاعده راه میده. این بدن اقتضاعاتی داره و طبیعت بدن خواسته هایی داره که طبعا منتقل میکنه تو مجاری ادراکی نقش ایفا میکنه، خصوصا در قوه متخیله که اینجا نقش اساسی در فضای رؤیاهایی که از اونها به از قاس احلام و اینها گفته می شود نقش قوه متخیله هستش. در ابتدا جناب صدر متعلقین قوه متخیله رو تحلیل می کنند، جایگاهش رو بیان می کنند، نقشی که قوه متخیله در فضای رؤیا بازی می کنه رو به عنوان نقش قوه محرکه در عالم طبیعت معرفی می کنند. چرا که این متخیله حقایق مجرده رو میگیرد و منتقل میکند به مجاری دیگر و این در تلقی و انتقال خب به جهت شرایطی که براش پیش میاد هم در قوس صعود هم در قوس نزول این به اصطلاح کجروی ها و انحراف ها و تحریف ها همینجا داره اتفاق میفته. از قوس احلام که به اصطلاح از نظر لغت زقس یعنی یک دسته مثلا از سبزی، یه دسته سبزی رو میگن زقس و جمعش میشه از قاس. احلامی که دسته ای در حقیقت دسته ای هستن و مثلا یک دونه از این برگ ها و از این سبزی ها خوب و سالمه، اما در یک دسته هایی از این سبزی ها قرار گرفتن که آدم باید اینها رو کنار بزنه کنار بزنه تا اون یک دونه رو مثلا بتونه پیدا بکنه. بله اونهایی که معبرند می توانند این از غاس احلام رو کنار بزنند و اون مطلب حق رو درش مشاهده بکنند، چرا که نفس در سایه ارتباط یه چیزایی رو میگیره، اما وقتی میخواد منتقل بکنه در حال انتقال قوه متخیله متصرفه انسانی در عرصه نفس بازیگری میکنه، دعابه و بازیگری داره و این بازیگری باعث میشه که اموری در نفس ایجاد بشه و شکل پیدا بکنه که مشکلاتی رو برای انسان در مقام تلقی صحیح داشته باشه. جناب سر متعلقین این مسئله رو از دو منظر داره تحلیل میکنه، هم خود قوه متخیله نوع تصرفش و هم جهت این که با طبیعت آمیخته هستش، با بدن، این چون منطبع در بدن هست، این انطباع در بدن باعث میشه که حالات بدن هم درش انتقال پیدا بکنه و اگر مزاج او صفراوی باشه یا سودایی باشه یا بلعمی باشه، اینها هم دخیلن در اینکه این خواب را سخت و دشوار نشون بدن، هولناک نشون بدن یا مثلا سرد و خنک نشون بدن یا گرم و داغ و آتشین نشون بدن، که این صحنه هایی که یا صورت هایی که برای نفس ایجاد می شود بخشیش از جایگاه خیال، بخشیش از جایگاه تعلق همین قوه خیال با بدن انسانی است که اینها از قاس و احلام می سازه و باعث میشه که اون حقیقتی که نفس در بدء نظر او رو یافته است به گونه دیگری بخواد جلوگری بکنه. این اجمالی است از اون چرا که در این متن به عنوان تذکرتون پیش رو داریم. انشاءالله اگر نکاتی باشه در خلال متن شرح میدیم به امید خدا. تذکرتون فی از قاس الاحلام و هی المنامات التي لا اصل لها. از قاس احلام از نظر اصطلاحی عبارت است از اون دسته از منام ها و خواب هایی که ریشه ای برای اونها نیست، در مقابل رؤیای صادقه که ریشه دار هستند، هم به لحاظ اصل مشاهده حقیقت و هم به لحاظ حکایت از اونها. اعلم ان النفس بقوتها الخیالیه التي هي لها في عالمها بمنزلة القوة المحركة في هذا العالم فكما يصدر منه في عالم المحسوسات بقوتها المحركة بإعانة غيرها من الأسباب أشياء من باب الحركات. خب این رو توضیح بدیم. می‌فرمایید که این رو هم باز همونطور که در مسائل قبلی ملاحظه فرمودید که با اعلام شروع میشه، یعنی یک اصلی رو بایستی ما متوجه باشیم. این اگر یخان یه اصلی یه قاعده رو بیان بکنن با کلمه اعلام بیان میکنن، که این رو به عنوان یه قاعده داشته باشید که از قاس احلام چگونه شکل میگیرن. ان النفس بقوتها الخیالیه، نفس دارای قوای است، قوای ادراکی، قوای تحریکی و از جمله قوای ادراکی قوه متخیله است. خب نقش قوه متخیله چیه؟ التی هی، یعنی این قوه مخیله، لها برای نفس، فی عالم نفس به منزلت القوه المحرکه فی هذا العالم، همونطوری که در عالم حواس ما یه قوه محرکه داریم که حرکت بخشنده موجودات مادی هستند، در عالم نفس انسانی هم یه قوه داریم که این حرکت بخشنده صور نفسانی هستند. التي هي في عالمها به منزله القوه المحرکه في هذا العالم فكما يصدر منها، و همون گونه که صادر می شود از نفس در عالم محسوسات به قوت هل محرکه، در خارج وقتی انسان بخواد یه کاری بکنه یه قوه محرکه هست، عقل عماله هست که به وسیله اون عقل عماله کارایی رو انجام میده، رفت و آمد میکنه، چیزی رو بر میداره، چیزی رو قرار میده و حال ذالک. به اعانت غیرها، یعنی غیر اون قوه محرکه، من الاسباب که همین ابزار و آلات هستش. مثلا با چشم میبینه، با گوش میشنوه، با دست پس میزنه، با پا پیش میکشه و امثال ذلک. اینا مسائلی که به اعانه غیر قوا به وسیله اسباب اتفاق میفته. همون گونه که در عالم خارج نفس با این ساز و کار کار میکنه، فکما یصدر منها فی عالم المحسوسات، یصدر چی؟ اشیاء من باب الحرکات، صادر میشود از نفس یک سلسله اشیایی از باب حرکات و تحولات که تسمى بالصنایع والافعال. میگن این کار رو کرده، این میز رو ساخته، این صندلی رو ساخته، این بنا رو بنا کرده و امثال ذلک. کذالک تفعل این نفس باختراعها فی مملکتها و عالمها بالباطن صورا و اشخاصا جسمانیتا بعضها مطابقت لما یوجد فی العوالم و بعضها جزافیات لا اصل لها فی شی من العوالم و البرازخ. ما یه سلسله صوری رو در خارج داریم که مثلا یه میزی ساخته میشه، یه صندلی ساخته میشه، یه دستگاهی، ماشینی ساخته میشه که اینا رو میگن آیه و افعال خارجی. نفس اینها رو میسازه، البته قوایی داره و همچنین اسباب و ابزاری به عنوان این دست و پا و جوارح داره که در مجموع اینها میسازه و اینها موجودات ساخته شده از جایگاه نفس انسانی هستند به کمک این قوا و ابزار دیگری که اعانه میکنن تا اینها ساخته بشوند. به همون صورتی که در خارج از نفس، نفس چه این کارهایی رو با چه این سازوکاری انجام میده، به همین صورت در حوزه نفس انسانی هم صوری خلق می شود، صوری بعد صوری که اینها هم مجزا هستند، هم مرکب هستند، ملفق هستند و این صور در حقیقت در نفس انسانی موجودند. اما برخی از این صور، صور پاک و سالمی هستند که از اونها به رؤیای صادقه یاد می شود، بعضی از اونها نه، پاک و صاف نیستند، آلودن، که از اونها به از قاس احلاد بشود، جزافن، گزافن، بیهودن، همون گونه که برخی ها صادق و درست هستند. خب کذالک تفعل این نفس به اختراعها، به اختراع این نفس فی مملکتها و عالمها بالباطن، همونطوری که در خارج این کار رو انجام میدن، مرزی فرمایید، عبارت این هستش: فکما یصدر من النفس فی عالم المحسوسات به قوته المحرکته به عانت غیرها من الاسباب اشیاء، یعنی یصدر اشیاء من باب الحرکات و التحولات که تسمى بالصنایع والافعال، همون گونه که نفس در خارج این گونه هست، کذالک تفعل این نفس به اختراعها فی مملکتها، یعنی مملکت نفس و عالمها بالباطن، تفعل صورن و اشخاصن جسمانیتن که بعضها مطابقتون لما یوجد فی العوالم و بعضها جای اوقات برای همون رویای صادقه که این با عوالم برتر و کلیتر هم مطابقت دارد، کما یوجد فی العوالم، یعنی مثلا نفوس کلیه یا عالم عقل، و بعضها جزافیاتون که لا اصل لها فی شیء من العوالم بل برازخ، هیچ اصلی نداره، از قاس احلام که اصل نداره، برای اینکه حالا بیان میکنن چون یک نوع محاکاتی و حکایت هایی داره از واقع اتفاق میفته که این حکایت ها ناسوابه، طبعا بیریشه و جذاب خواهند بود. خب و صور المتأصله، اون صور اصیلی که التي تكون في العوالم بعضها مطابقه لبعض اذ نشا، بل صور متأصله اون صوری که ریشه دارن، اصل دارند و با حقیقت‌های عینی خارجی عقلی یا کلی یا نفوس کلیه، اینها از اونجا ریشه گرفتند. و صور المتأصله التي تكون في العوالم بعضها مطابقت لبعض، یعنی اون چرا که در عالم معنا و عقل وجود دارد اینها را گرفتن و اینها هم در عالم نفوس جزئیه هم مطابقت می شود و تطبیق می شود. و بعضها مطابقت، چرا؟ از النشعات و العوالم مطابقتان به حسب صور، به حسب صورت. اگر حضرت ابراهیم علیه السلام در عالم رؤیا می بیند که انی اجد و نامه انی از بهک، یه حقیقت عقلی رو مشاهده کردن که اون حقیقت عقلی وقتی میخواد مطابقت بکنه در چهره خیال و صورت ذهنی بخواد بیاد، به این صورت تبدیل میشه و این رو جناب ابراهیم علیه السلام به این صورت روشن و شفاف داره بیان میکنه. پس صور المتأصلتو التي تكون في العوالم بعضها مطابقتون لبعض، از نشعاتو و العوالمو مطابقتون به حسب صور، الا ما یخترعها النفس، ما یخترعها النفسو به دعابت المتخیله، مگر اون مواردی که نفس انشاء میکنه، ایجاد میکنه، نه اینکه مشاهده بکنه و با اون اصل و حقیقت عقلی ارتباط بکنه. الا ما یختره و هن نفس به دعابت المتخیله، به دعابه یعنی همون بازیگری و همون طرحهایی که خود نفس بازی میکنه، به دعابت المتخیله و شیطنتها، همون که آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام در باب عقل معاوی فرمود که تلک چرا تلکه شیطنه، این همون قوه متخیله است که داره بازی میکنه و صورت سازی میکنه، وگرنه اون قوه عاقله نیست. وقتی از آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام پرسیدن که عقل چیه، خب حضرت پاسخی داد، بعد فرمودن اونی که پس معاویه داره، فرمودن که تلکه نکرا تلکه شیطنه، اونیزی که هست این همون شیطنتی است، دعابه است و بازیگری است که قوه خیال داره انجام میده و به خاطر متشابه بودن این عالم این شبیه به عقل داره نشون داده میشه. الا ما یختره و هن نفس به دعابت المتخیله و شیطنتها، این خوابها یا اون صورهایی که به اصطلاح از این راه حاصل شده است، مجرد و انشاء لا اصل لها، اینا با اون حقایق عینی خارجی عقلی یا نفوس کلیه هیچ ارتباطی نداره. اینا دقیقا ساخته های دست متخیله است که به این صورت در آمده است، مجرد انشاء از سن ساخته شده، ساختگیه، اینکه نه اینکه ریشه داشته باشه. خب فإذا اخترعت المتخيلة بالدعابتها واضطرابها التي لا يفتر عنها في أكثر الأحوال صورا جزافية وانتقلت فيها وهاكتها بأمور أخرى في حال النوم وشاهدها النفس وبقيت مشغولة بمحاكاتها كما تبقى مشغولة بالحواس فليبغزة فخصوصا اذا كانت ضعيفه في جوهرها منفصله عن اثار القوى فلا تستعد للاتصال بالجواهر الروحانيه. خب وقتی بنا شد که کار به دست نااهل بیفته، به دست انسان بازیگر بیفته، به دست حقیقتی بیفته که این حقیقت شأنش بازیگری است، متصرف است، کم و زیاد میکنه، تجزیه و ترکیب‌های ناروا انجام میده، چیزی رو با چیزی جفت و جور میکنه، همون صوری که خیال داره میسازه، اگر کار به دست خیال سپرده بشه به یه چنین وضعیتی انسان دچار میشه که وضع حق این است که نفس با اون حقایق عقلی ارتباط وجودی برقرار کنه و بتونه اون حقیقت رو بیابه و منتقل بکنه. این اصل کار، این میشه رویای صادقه. اما اگر نفس این کار رو نتونست انجام بده، یعنی نتونست با حقیقت قوه عاقله و حقایق عقلی ارتباط برقرار کنه و کار رو به دست قوه متخیله سپرد، این اونچه که در یک جامعه ممکنه اتفاق بیفته، یک نظامی ممکنه اتفاق بیفته، یک مملکتی میتونه اتفاق بیفته، همینه. یه وقت در اتفاقا در سیاست هم که میگن کار رو باید به دست حکیم سپرد، به دست عقلای قوم سپرد، یعنی همین. اگر انسان کار رو در سیاست و در اداره کشور به حکیمان سپرد، به عاقلان و خردمندان سپرد، خب اونها بازیگری بلد نیستن، بازیگر نیستن و امر کشور و نظام و سیاست رو به امر عقلانی می سپارند و از اون جایگاه اداره می کنند کشور رو. اما اینها اگر کنار زده بشوند، عقلای قوم، حکمای قوم، به اینها بی‌اعتنایی بشه و اینها یا خودشون کنار بروند یا اینها رو کنار بزنند، هیچ چاره ای نیست که کار به دست قوه متخیله میفته. وی میفته که به تعبیر کتاب به دعابه و بازیگریه. این شبیه به حق است، نه حق باشد. لا اصل لها، چرا که به جریان اصلی عقل وابسته نیست. عقل نیست که کار به اونجا ارجاع بشه و از اونجا کمک گرفته بشه. این نقش سیاست هایی که سیاست بازان بازی میکنن این است که کار رو به قوه متخیله می سپارن. قوه متخیله خوب صورت سازی می کنه، خوب زینت میده، خوب وضعیت رو خوب و زیبا و کامل جلوه میده، حق رو باطل و باطل رو حق جلوه میده. این در سیاست خیلی دقیق این سخن نقش آفرینه، برای اینکه همون گونه که در خارج ببخشید، همونطوری که در ذهن نفس چنین حالاتی براش داره، قاس احلام درست میکنه و به صورت خواب نشون میده، این میگه خواب دیگه، خواب اونم خواب، رؤیای صادقه هم خوابه، از قاس احلام هم خوابه. تفاوت در این است که اون ریشه داره و به عقل، یعنی حقایق عقلی مرتبطه، این بی ریشه است و ساخته است، ساختگی است و ذهن خودش داره انشاء میکنه. فرمودن فانها مجرد الانشاء، مجرد الانشاء لا اصل لها. خب اگر چه اتفاقی بیفته و کار به دست قوه متخیله بیفته، دیگه نفس نمیتواند خودش رو با عالم عقل مرتبط بکنه، برای اینکه حجابی که قوه متخیله ایجاد کرده امکان دسترسی به قوه عقل رو نمیده. فلا تستعد للاتصال بالجواهر روحانیه، دیگه نفس مستعد نیست که به جواهر روحانی متصل بشه. خب عبارت رو بخونیم. فاذا اخترعت المتخیلتو، اگر قوه متخیله آمد، مخترع شد و دست به کار شد و با بازیگری و اضطرابهایش سر جزافیه رو ساخت. و از اخترعت المتخیلتو به دعاوتها و اضطرابها، این قوه متخیلهی که علتی قوه متخیلهی که لا یفتر رو انها، لا یا لا یفتر رو انها فی اکثر الاحوال، در اکثر احوال هیچ مفری از اینها نیست و جای جدا شدن از اینها و انفکاک از اینها بسیار وقت است. لا یفتر رو انها فی اکثر الاحوال. خب در اینجا چی کار میکنه قوه متخیله؟ اخترعت صورن جزافیتن و انتقلت فیها و حاکتها به امور اخرى فی حال نو. خب با این وضع منتقل میکنه به نفس. به نفس چی میده؟ این صوری که خودش انشاء کرده، این رو، این موجود خبیثی که داره با بازیگری کار میکنه، به نفس میگه این واقعیت است. اون چیزی که واقعیت است همین هاییست که به صورت از قاس احلام دیده میشود. و انتقلت فیها، و انتقال میده همین قوه متخیله در نفس، و حاکتها، و حکایت میکنه این قوه متخیله اون صور را به امور اخرى، همراهش یه سلسله مسائل دیگر رو میاره فی حال نوم و شاهد هن نفس، و نفس هم اینو مشاهده میکنه. نفس فکر میکنه که این قوه متخیله توانسته با اون حقیقت عقلی در حقیقت روبرو بشه، و نفس هم چون کارش زیاده دیگه، نفس باید به شئونات مختلف بپردازه، همین رو مشاهده میکنه و بقیت مشغولتن و شام میره دنبال این که این رو حکایت بکنه و بیاره به زبان و ارائه بکنه. کما همون گونه که نفس مشغول است بالحواس فلیغزه، همون گونه که نفس در حال بیداری مشغوله که مبصرات رو کنترل کنه، مسموعات رو کنترل کنه، ملموسات رو کنترل کنه، مشومات رو کنترل بکنه، هر چه که از ناحیه حواس خمسه ظاهری باطنی میاد اینها رو مدیریت بکنه، مشغول به اینها میشه، هر چه که میگیره همون رو در حقیقت به اصطلاح حقیقت میدونه، حق میدونه در حقیقت دیگه. بقیت مشغولت و نفس باقی ممونه، که تبقا این نفس مشغولتن بالحواس فلیغزه در بیداری. پس در عالم خواب اونها رو اونجوری میگیره، از متخیله میگیره و انحرافاتی که متخیله هم اضافه میکنه همونها رو مشاهده میکنه، بعد میاره که بیانش بکنه، گزارش بده. مخصوصا و خصوصا اذا کانت النفس ضعیفه فی جوهرها منفصله عن آثار القوا، اگر نفسی باشه که ضعیف باشه، ناتوان باشه و قدرت تحلیل نداشته و از آثار قوا هم خبر نداشته باشه، خب اینا رو واقعیت میدونه دیگه. در این صورت فلا تستعد النفس للاتصال بالجواهر الروحانیه، و از اون طرف هم والمتخیلتو به اضطرابها قویتون به سبب من الاسباب. خب اینجا هم دیگه قوه متخیله رشد میکنه و بالندگی و ماشاءالله دیگه بیا و ملاحظه بکن ببین چگونه صورت سازی میکنه، چگونه زینت میده، چگونه آراستگی براش ایجاد میکنه که آدم اون رو حق میبینه. والمتخیلتو به اضطرابها قویتون به سبب من الاسباب فلا تزال تو حاکی و تختر او صبرن که لا وجود لها. هی صورت پردازی میکنه، هی کار رو به گونه جلوه میده که گویا اینکه حقیقت داره و حقایق فراوانی او رو همراهی میکنه. فلا تزال تو حاکی این قبه متخیله و تختر او صبرن که لا وجود لها و تبقا فی الحافظه الا ان تستيقظه. حالا یا نفس بخواد با کمک قوه متخیله صورت سازی میکنه، تقویت میکنه، آراستگی میده و به اصطلاح زمینه برای جلوه های مادیش ایجاد میکنه، یا قوه متخیله و تبقا فی الحافظه و این هم در قوه حافظه میمونه الا ان تستيقظه، تا اینکه بیدار بشه و فتذکر ما رآه و متذکر بشه آنچه را که دیده است در عالم خواب. خب برای این مسئله این مطلب دیگر رو هم اضافه میکنند، میفرمایند که قضیه خواب یعنی خوابهای انسانی به همین جا خاتمه پیدا نمیکنه که قوه متخیله بیاد و به اصطلاح بازیگری بکنه و صورت سازی بکنه، آراستگی نادرستی ایجاد بکنه و نفس اونو فقط بخواد مشاهده بکنه. نه، یه سلسله مسائل دیگری هم باز دخیلند در این که اون صورت خواب را مشبهتر ببینند. و اون چیه؟ اون حالاتی است که برای بدن انسان هم هست. خب انسان‌هایی که مثلا احیاناً پر می‌خورند یا با استرس می‌خوابند یا نگرانی‌هایی دارند، پریشان‌حالی‌هایی دارند و در حیرتند و امثال ذلک، این اوضاع هم که در بدن انسانی اثرگذار هست، اینها هم منتقل میشه به اون صوری که قوه متخیله ساخته است. اگر حالت صفراوی داشتن یا حالت سودایی داشتن یا حالت به اصطلاح بلغمی داشتن و امثال ذلک، هر کدام از اینها نقش هایی داره که در حقیقت صورت منامیه رو به گونه رنگ میدن، سبقه میبخشند و تغییر میدن و در حکایت اینها هم دخیل هستند. لذا دو تا از دو ناحیه اتفاق میفته تا از قاس احلام شکل بگیره، هم از ناحیه دعابه و شیطنت و نکراویت قوه متخیله که دست اندر کاری میکنه و دست سازی میکنه و امثال ذلک، و از سوی دیگر هم چون این قوه متخیل منتبع در بدن هست، از بدن هم یک سلسله رنگ هایی را و علائم و نشانه هایی رو منتقل میکنه به این صورت که از اینجا این نقش رو دارن مطرح میکنن. و لمحاکاتها ایزن، یعنی اون چیزی که میخواد حکایت بکنه نفس ایزن، اموری هم دخیل هستن، اسباب من احوال البدن و مزاج بدن. یعنی نه تنها ما باید به دعابه و بازیگری قوه متخیله بیندیشیم، به عرض کنم که محاکات نفس از جایگاه احوال بدن و مزاج بدن هم باید توجه کنیم. فان غلب علی مزاجی از صفرا، یک انسان صفراوی باشه که ببخشید ترشحات زردگونه از کبد داشته باشند، این حالتی رو ایجاد میکنه که خب اینها هم دخیلن در، چون نفسشون قوه متخیل منتبع در بدن است و این انتباع در بدن زمینه برای صورتهایی ایجاد میکنه. فانقلب علی مزاج این شخص از صفرا آکاها، یعنی نفس حکایت میکند اون صور را، بالاجزاء صفرا، اونها را هم در این وضع میبیند. و این کان فیه الحراره، که اگر اون وضع صفراوی حرارت باشه، هاکاها حکایت میکنه این صورت را، به نار و الحمام الحار، گاهی اوقات صورتها به صورت گرماییست. تا وقتی میخواد این خواب رو تعریف میکنه، مثلا میگه در فضای گرم مثل حمام، فضای حرارتزا و امثال ذلک که اینا مطرح میکنن. به امکان فیه، در اون حالت صفرا، الحراره، ها کاها به نار، حکایت میکنه اون صور را، یعنی حکایت میکنه نفس اون صور را به وسیله نار و حمام ها رو اینا. و این غلبت البروده، اگر به اصطلاح با حالت صفراوی حرارت نبود، برودت بود، هاکاها به سلج و شتاء و نازائر، ما حالت برفی نشون میده، حالت سرمایی نشون میده و به گونه نشون میده که گویا مثلا اون وضعیتی که اتفاق افتاد یا صورتی که اتفاق افتاد در یک فضای سرد زمستانی بود که اینجوری بوده است. یا و انقلبت سودا، اگر حالت سودایی که حالت سیاهی و مهلکی هم همراه بود، حق ها کا ها، یعنی حکایت میکنه نفس اون صورت را، والاشیاء السود والامور الحائله، وقتی میخواد خواب ترسناکی رو تعریف بکنه، در حقیقت وقتی حالت سودایی بر او حاکم باشه، همون صورت را در وضع حائل و مهلکی در حقیقت داره بیان میکنه. خب باز هم این مسیر رو دارن ادامه میدن. و انما حصلت صورت النار مثلا که تخیل عند غلبت الحراره، لان الحراره التي في موضع يتعدى الى مجاورها. خب این سازوکار دیگه، این دقیقاً بر اساس طبیعیات گذشته، حالت صفراوی، حالت بلعمی یا حالت سودایی و امثال ذلک که در طب قدیم به اصطلاح اینها رایج بوده است، نقش اینها رو در صورت سازی هایی که نفس برای صور منامیه داره بیان کنه. این حالت ها به هر حال وجود داره، یک، و این حالت ها به اون اموری که با اون امور مرتبط هم هست دخالت میده. الان قوه متخیله منتبع در، عرض کنم که نفس انسانی است، ببخشید منتبع در بدن انسانی است، و بدن هم این حالات رو داره، حالت صفراوی، حالت سودایی، حالت بلعمی رو داره، حالت گرمایی، حالت سرمایی، امثال ذلک. اینها نقش آفرین که اون صوری رو که متخیل دیده است، نفس اون صور را به همراه این گونه از امور سودایی ببیند، سود و حائل ببیند، سیاه و ترسناک ببیند، یا حالت ناری و حمامی ببیند، یا حالت سلبی و شتایی ببیند و امثال ذلک. و انما حصلت صورت النار. خب اینا عرض میکنم که بر اساس طبیعی گذشته است. این صورت النار کی برای نفس حاصل میشود؟ مثلا فی التخیل عند غلبت الحراره، وقتی حرارت در بدن انسان بر اساس غلبه ای که پیدا کرده از کنار صفراوی بودن به انقلب علیه الحراره اتفاق افتاد، صورت هم صورت ناری می شود. لان الحراره التي في موضع، حتی که در یک موضعی وجود داشته باشه، يتعدى الى مجاورها، مگر نه آن است که حرارت مجاور خودش را هم حار رو گرم میکنه. اگر حالت حرارت بر بدن غالب باشه، صوری که قوه متخیل با خود دارد اون رو هم حالت گرمایی و حامی بهش میدهد. یتعدى الى مجاورها کما یتعدى نور الشمس الى الاجسام. خب نور شمس میخوره به یک جسمی، از اون جسم به یک جسم دیگر، به جسم دیگر و همطور منتقل میشود. کما یتعدى نور الشمس الى الاجسام، به معنا انه سیکون سببا لحدوثه، این باعث میشه که یک نورانیتی برای این اجسام حادث بشود. خود اون اجسام نورانی نیستن، اما به جهت نورانیتی که مجاورشون داره، صورتی که دریافت کردن صورت سیاه و حائل نیست، یا صورت ثلجی و شتایی نیست، یا صورت ناری و حمامی نیست، اما چون در بدن حالت اینچنانی غلبه کرده است و انقلب علیه الحراره، این غذایا این گونه خواهد بود. التی فی موزن یتعدى الى مجاورها، این حرارت تعدی میکند به مجاورش، کما یتعدى نور الشمس الى الاجسام، به معنا انه سیکون سببا لحدوثه. اذا خلقت الاشیاء موجودتن افاز وجودن فائزن به امثاله علا غیره، اگر اشیاء موجود باشن افاظه می کند از افاظ این اشیاء وجودی را به امثالش علا غیرهی. یعنی اگر بدن یک نوع حرارتی رو به هر ترتیبی دریافت کرد، غلب علیه الحراره، این جسم حار به اجسامی که مدرش باشن این حرارت رو منتقل میکن. اذا خلقت الاشیاء موجودتن افاظ وجودن فائزن به امثالهی علا غیره. خیلی خوب. ولی خب به هر حال الان این عرض میکنم، خب بر اساس این ماده و اینکه نقش داره در نقل و انتقال به مجاورینش، ولی قوت المتخیلتو منتبعتون فی الجسم الحار. خب ما از سوی دیگر هم میدونیم که قوه متخیله در بدن انسان است، و اگر این بدن حرارت بر او غلبه پیدا بکنه، چجوری آدم در عالمی که مثلا وقتی تب کرده یه هر آنچه را که در عالم خواب میبیند با گرما و حرارت هست، این به خاطر همینه. ول قوت المتخیلت و منتبعتون فی جسم الحار فیتعثر و به ها تعثرن که یلیق و بله فیتعثر و به ها تعثرن که یلیق و به طبعها. بله متعثر میشود این نفس یا این قوا یا این صوری که در این قوا هستند به جهت مباشرت با بدن، تأثری که به طبع اون قوه بخوره و از جایگاه اون قوه اون تأثر حاصل می شود. که ما مره که این مطلب رو در طبیعیات گذروندن که ان کل شیء قابل که یتأثر من شیء فانما یتأثر منه به شیء که یناسب جوهر حاضر قابل. آقا اگر یه شیئی مناسبه با طبعش گرما نباشه، گرما رو که نمیگیره، اون وقت این گرما رو میگیره که مطابقه با طبعش باشه. که کما مر ان کل شیء قابل یتعثر من شیء، اما به این گونه فانما چگونه یتعثر و یتعثر منه به شیء که یناسب جوهر هذا القابل و طبعه، جوهر هاز القابل و طبعی. بنابراین فل متخیلتو لیست به جسم حتی تقبل و نفس الحراره، متخیله اینن جسم نیست، قوه است، یک نحوه تجرد دارد، اما از ناحیه جسم به جهت منتبع بودن حرارت قبول میکند. فالمتخیلتو لیست به جسم حتی تقبل نفس الحراره فتقبل من الحرارت ما فی طبعها للقبول له، چرا که طبع این قوه به جهت انتباع در بدن این امر وجود دارد که بتواند حرارت رو قبول کند. فتقبل این قوه متخیله من الحرارت ما فی طبعها للقبول له و هو صورت الحار و هذا هو السبب فی. حالا این کاری است که در عالم خواب و رؤیا برای صوری که قوه متخیل ساخته است ایجاد می شود. این بخش پایانی مربوط به نظام طبیعی بود که از جایگاه نظام طبیعی چه اتفاقی برای این صور متخیله می افتد و نفس داره مجموع اینها رو دریافت می کنه و به عنوان صورت خواب و نامنامیه ایجاد کرده است. ما اگر خدا توفیق بده فردا شب انشاءالله این بحث به پایان میرسد. این تکملت مربوط به همین بحثه، ولی دیگه چون 4-5 دقیقه دیگه بیشتر هم نمونده و بعد عرض کنم که به هر حال برنامه ها هم منظم باشه به همین میزان اکتفا میکنیم و از جناب آقای دکتر بکزایی هم خداحافظی میکنیم اگر فرمایش نداشته باشن.
خیلی ممنون جناب استاد، تشکر میکنم. اگر دوستان مطلبی، پرسشی، نکته‌ای ندارن جلسه رو ختم کنیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل
على محمد و آل محمد.